اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما رو از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز شنبه اول ماه اکتبر سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
سلام و صبح بخیر. انفجار مرگبار بر یک مرکز آموزشی در ساحه دشت برچی کابل در داخل و خارج از افغانستان واکنش هایی را به دنبال داشته است. این حمله حوالی ساعت 7 صبح دیروز جمعه 30 ماه سپتامبر زمان به وقوع پیوست که امتحان آزمایشی کانکور در مرکز آموزشی کاج در مربوطات حوزه 13 شهر کابل جریان داشت. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که در این حمله 10 تن جان باخته و 27 تن زخمی شدند، اما شاهدان این آمار را بیش از این بیان کردند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است، اما داعش یا گروه دولت اسلامی قبلا مسئولیت بسیاری از حملات را در منطقه دشت برچی در غرب کابل به عهده گرفته است. یکی از شفاخانه ها با اسوسییتد پرس از کشته شدن 23 تن خبر داده و یک منبع طالبان گفته است که 33 تن کشته شدند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله هولناک به مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل را به شدت محکوم کردند. اعضای این شورا عمیق‌ترین مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز نمودند. اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغان‌ها و سهم آنها در دستیابی به صلح و امنیت تاکید ورزیدند. آنها نگرانی شدید خود را در مورد پیامدهای مهم حملات علیه مکاتب ابراز کردند. اعضای شورای امنیت یک بار دیگر تاکید نمودند که تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا می گویند که با توجه به سطح بلند نیازمندی ها، متاثر شدن حاصلات زراعتی و افزایش بهای مواد خوراکی پیش بینی می شود که تا ماه نوامبر سال روان میلادی نزدیک به 6 میلیون افغان با وضعیت اضطراری گرسنگی مواجه شوند. این دو نهاد امدادرسان بین المللی با نشر یک گزارش مشترک بر روز پنجشنبه 29 ماه سپتامبر گفتند که افغانستان دومین زمستانی را تجربه خواهد کرد که خانواده ها به دلیل افزایش گرسنگی هیچ آمادگی قبلی ندارند. وزارت اطلاعات ایران دیروز جمعه 30 ماه سپتامبر با انتشار بیانیه از بازداشت بیش از 250 تن از جمله 9 تبعه خارجی در ارتباط با تظاهرات جاری در این کشور خبر داد. این بیانیه اعتراضات سرتاسری را اغتشاشات خوانده و مدعی شده است که عوامل سازمان‌های جاسوسی بیگانه امریکا، بریتانیا و عربستان سعودی در این تظاهرات نقش داشتند. در بیانیه همچنین آمده است که 256 نفر از اعضای گروه‌های غیرقانونی و مخالف در صحنه یا پشت صحنه ناآرامی‌ها بازداشت شدند. در این حال رسانه‌های مخالف دولت ایران مستقر در خارج از آن کشور گزارش دادند که نیروهای امنیتی ایران سوی معترضان تیراندازی کردند، اما پلیس ایران میگوید که آنها پس از حمله افراد مسلح به نیروهای امنیتی پاسخ دادند. تظاهرات گسترده در ایران زمان آغاز شد که مهسا امینی، جوان 22 ساله به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت گردید و سپس به تاریخ 16 سپتامبر در نظارت این اداره جان باخت. سازمان عفو بین الملل گفته است که نیروهای امنیتی ایران عمدن از نیروی مرگبار علیه معترضان کار گرفته و با خشونت بی‌رحمانه اعتراض کنندگان را سرکوب می‌کنند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز جمعه 4 ساحه اوکراین را که توسط نظامیان روسی اشغال شده است طی مراسم رسما بخشی از قلمرو روسیه اعلام کرد و جنگ اوکراین را وارد مرحله جدید غیر قابل پیش بینی نمود. در مراسمی که کیف آن را نمایش عجیب کرملین خواند، پوتین پیش از امضای معاهده با سران 4 ساحه اشغال شده اوکراین در سخنرانی 37 دقیقه‌ای خود غرب را به اقدامات استعماری متهم کرد. این مراسم سه روز پس از ختم یک همه‌پرسی که از سوی روسیه برنامه ریزی شده بود برگزار گردید. در این همه‌پرسی که غرب آن را ننگین توصیف کرده است، از باشندگان مناطق اشغالی پرسیده شده بود که آیا خواهان پیوستن مناطقشان با روسیه هستند یا خیر. پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 4 ساحه اشغالی اوکراین را رسما بخشی از قلمرو روسیه اعلام کرد، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های گسترده را علیه روسیه اعمال نمود. وزیر مالیه ایالات متحده در بیانیه گفت: ما در کنار پوتین که با فریبکاری تلاش میکند بخش‌هایی از اوکراین را زمیمه روسیه کند نخواهیم ایستاد. ایالات متحده این الحاق را بزرگترین الحاق پس از جنگ دوم جهانی در اروپا خواند. وزارت مالیه ایالات متحده هشدار داده است که در صورت حمایت سیاسی یا اقتصادی از مسکو، خطر افزایش تحریم‌ها بالای کشورهای دیگر نیز وجود دارد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه اعلام نمود که محدودیت‌های ویزا را بالای بیش از 900 نفر از جمله اعضای اردوی روسیه و بلاروس و گروه‌های نیابتی روسیه به دلیل نقض حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اوکراین اعمال کرده و آنها را از سفر به ایالات متحده منع کرده است. مجلس سنای کنگره ایالات متحده با ارزش 120 میلیارد دلار کمک‌های جدید اقتصادی و نظامی را به اوکراین منظور کرد. این اقدام که سناتوران حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به آن توافق کردند، شامل 3 میلیارد دلار برای فراهم آوری تسلیحات، سایر اقلام نظامی و معاشات اردوی اوکراین است و ضمناً جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را صلاحیت می‌دهد تا به وزارت دفاع این کشور هدایت دهد تا به ارزش 7 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات خود را به اوکراین بفرستد. کشتی‌های جنگی کوریای جنوبی، ایالات متحده و ژاپن نخستین رزمایش سه‌جانبه ضد تحت البحری را دیروز جمعه پس از آن آغاز کردند که کوریای شمالی آزمایش‌های میزایلی را در این هفته در یک واکنش آشکار با تمرینات دو جانبه نیروهای کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا اثر گرفت. پرتاب 5 میزایل اخیر کوریای شمالی اولین آزمایشی از این دست در یک ماه گذشته بود که قبل و پس از سفر کاملا هرس معاون ریاست جمهوری آمریکا با کوریای جنوبی انجام شد. کاملا هرس به روز پنجشنبه در جریان این سفرش بر تعهد محکم ایالات متحده روی امنیت متحدان آسیایی آن تاکید کرد.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، انفجار روز جمعه در مرکز تعلیمی کاج در شهر کابل واکنش های ملی و بین المللی را در بر داشته است. انفجاری که در آن ده ها دانش آموز عمدتاً دختران جانشان را از دست دادند. همکارم قدیر مشرف واکنش های داخلی و خارجی را در این مورد تهیه کرده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در شهر کابل واکنش های مختلف را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این حمله را یک وحشت بزرگ عنوان کرده و شدیداً محکوم کرده است. اما امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان در یک پیام فیسبوک ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان، طالبان را به ترویج کنندگان حملات انتحاری متهم کرده و گفته است که این گروه هنوز هم واحدهای انتحاری را در خود دارند، آنچه برخی از مقامات ارشد طالبان نیز به این مهم اذعان داشتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک اعلامیه حمله بر مرکز آموزشی کاج را شدیداً تقبیح کرده و آن را خلاف تمام موازین و ارزش‌های انسانی و اسلامی عنوان کرده است. عبدالله رئیس شورای پیشین مصالحه ملی افغانستان نیز این حمله را به شدت محکوم کرده است. حدود 300 دختر و بچه فارغ التحصیل مکتب ساعت 6:30 صبح جمعه در مرکز تحصیلات عالی کاج جمع شده بودند تا به گفته یکی از مسئولین این نهاد امتحان کنکور را سپری کنند. احمد جاوید و عبدالله شاهدان رویداد میگویند که شاگردان زیاده کشته و مجروح شدند.
روز قرار بود امتحان کنکور برگزار شود در داخل آموزشگاه کاج و این انفجار که صورت گرفته در داخل خود همین سینک اتفاق افتاده که خیلی از شهیدان ما با چشم سر خود دیدیم که حتی سرشان نبود، سرشان کفیده بود. دیگه شهیدایی بوده که مکمل تن و جسمشان سالم بود ولی از بینی و از گوشایشان خون بیرون شده بود.
امکان از این است شروع بود سالا پیرازی خلاص کردیم امتحالیش رو بیا نفهم دیمه که باز امتحالی در باید دختران شده دختران پیش شدیم باز ما پیشتر شدیم باز ما که بیرون شدیم دمسیم خاردار ما چیم.
حسنیه عظیمی یکی از قربانیان این انفجار مرگبار است. زینب عظیمی خواهر او میگوید خواهرش صبح زود با عجله رفت، اما عصر پس از تلاش زیاد جسد او را یافتند.
صبح که خیلی که من میرم امتحان میتونم گفتم نه رو ناوقت شده گفت نه من میرم از امینجا که رفت دیگه ساعتای نو بجه مو خبر شدیم حتی از انفجار صدایش نشنید نو بجه خبر شدیم که انفجار شده در کار تمام شفاخانه رو گشتیم شفاخانه علی جنو شفاخانه وطن شفاخانه حتی تیب ادنی رفتم جنازه رو دیدم که نیست این نامعلوم بود آخرش شفاخانه امرجنسی رفتیم که از اونجا پس زنگ زدن که بیا که اینجا جنازش یافت شده.
خالد زدران فرمانده امنیه حوزه 13 پلیس طالبان بدون اینکه شمار مشخصی از قربانیان را ارائه کند گفت که آنان از این تجمع شاگردان آگاهی نداشتند.
دوی یو امنیتی حوزه پجریان که نوی اچولی ندی استخبارات حوزه ندی وزر داخلی حوزه او نه مجاهدین پجریان که وچی دی جمعی پر از منگل ترازو یا امتحان ده نوستی دیر بیغوری ندوی نشوی ده مجاهدین صحنه تراغل او پلتن روانی دی انشاءالله چی دیر ضرب تاثر شریک کن.
آقای زدران افزود که مراکز تحصیلی بایست در صورت همچو تجمعات خواهان نیروهای اضافی امنیتی شوند. مقامات حکومت طالبان کشته شدن حداقل 19 نفر و مجروح شدن 27 تن دیگر را در این مرکز آموزشی تایید کردند. شفاخانه ایمرجنسی در کابل با نشر خبرنامه روز جمعه از رسیدن 22 قربانی حمله به آن شفاخانه خبر داده بود و گفته بود که از این میان 20 تن آنان زنانند. در این خبرنامه همچنان آمده که تمام قربانیانی که به شفاخانه آورده شده افراد دارای سن 18 تا 25 سالند و اکثریتشان دانش آموز می باشند. در واکنش به این رویداد سازمان عفو بین الملل می گوید که حمله روز جمعه ناتوانی و شکست مطلق طالبان را در حفاظت از شهروندان افغانستان نشان می دهد. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه ضمن تقبیح این حمله آن را جنایت و نقض قوانین بین المللی بشردوستانه خوانده است. اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته تا به مسئولیت خود بر اساس قوانین بین المللی مبنی بر حفاظت از شهروندان افغانستان و مجازات عاملین این حمله عمل کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان خواستار توقف حملات بر مراکز آموزشی هزاره ها و شیعه ها شده و گفته که حمله روز جمعه یادآور حمله سال 2018 داعش در دشت برچی است. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما نیز این حمله را تقبیح کرده و آن را یک اقدام سنگدلانه خوانده است. کران دیگر شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل که از دوحه فعالیت می کند در پیام در توییتر گفته است که هدف قرار دادن صنف مملو از دانش آموزان یک عمل شرم‌آور است. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در ادامه گزارش ها، سازمان عفو بین الملل می گوید که وقوع انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاچ در دشت برچی ناکامی و شکست طالبان را در تامین امنیت مردم افغانستان نشان داد. همکارم سحر عظیمی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان با شنکی کروخیل عضو پارلمان پیشین افغانستان مصاحبه را انجام داده و نخست از وی پرسیده است که آیا طالبان توانایی مهار کردن حملات به ویژه بر اقلیت ها را دارند یا خیر؟ توجه کنید به این مصاحبه.
ببینید طالبان 20 سال یک رابط تنگاتنگ و نزدیک با گروه های افراطی مختلف که در قسمت های مختلف پاکستان جای با جای بود، چی همکاری مالی کرده باشد، چی آموزشی تریدینگ ها، سهمگیری در خود عملیات، یعنی یک رابطی خیلی نزدیک داره و با بالای ارزش های مشترک باورمند هستند. دوستی هایی که دارن و رابطه که ساختن، امروز دنیا باید این توقع نداشته باشن که به این آسانی تمام این رابطه 20 ساله را یک طرف بگذارن و فرمایش جامعه جهانی را قبول بکنه و علیه ازیا بجنگن و اینها را نابود بکنن. شاید طالبان حد از این کوشش کنند که مانع توطئه و یا کدام برنامه که بتانه دنیا را به چالش بکشن، اما مطمئن باشیم که در توانمندی طالبان نیست. طالبان با این قدر توانمند نیستن، میشه که در جنگ های چریکی مهارت هایی که برایشان یاد داده شده باشن یک اندازه موفق بوده در وقت، اما جنگ های تعریف شده و مبارزه با توریسم به این شکلی که فیلمونا حضور فیزیکی داره و پاکستان هم حدی از علی کوشش که کلش با طرف افغانستان روان بکنه این امکان نداره. مثال خوبش ما شما دیدیم که بالای سفارت روسیه حمله شد که اون مسئولیتش مدعش گرفت، اما چرا میتونم یا هر روز مراکز مختلف و جاهای مختلف مورد هدف قرار میگیرن و مسئولیتش گروپ های افراطی میگیرن؟
با وجود نگرانی های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی و خود افغان ها، طالبان هنوز به دختران بالای سن 6 اجازه تحصیل ندادن. چرا هنوز به دختران اجازه تحصیل دادن نشده؟ طالبان از چی میترسن که نمیمانند دخترها به مکتب برن؟
خب در قسمت ممانعت خب معلوم دار استاس تایی برملا میشه که خود رهبر طالبان آقای هیبت الله خان معنی یا درس دختران درس بالاتر از سن 12 حتی و یا سن 6 هسته و معلوم دار کسانی که حلقه که بسیار نزدیک بهشان هستن و یا خودشان همچون فکر میکنن این موضوع را به شکل‌های مختلف بهانه کرده و این موضوع را به تعویق می‌اندازد. چون یکی شما دیدین که خالد حنفی که وزیر امر بالمعروف هم است حتی آموزش را منبه فکر کردن. خب این متأثر از شاید از مون نظریه و روایات بعض از فقهایی که در وقتش چنین فکر می‌کردن و نمی‌تونن که واقعا بسلا نماندگی اگر استان واقعی را بکنن. یک موضوع است که یا نامتاثر از همچون روایت ضعیف هستن و یا خیلی قدیمی که اصلا باید فقیه همیشه مشتهد باشن و نظریات جدید مطابق نیاز و وقت با زمان او را عملی بکنن و متاسفانه شاید مدارس سیاسی پاکستان همچون مواد را در مدارس نگاه کردن که طالبانی که در اونجا درس خوانده متاثر باشن. یک موضوع موضوع دوم می شود که زیادتر موضوع موضوع سیاسی بوده باشن و استخبارات منطقه بسیار خوب اهلیت شمی پامک اگر مادر افغان که دختر امروز است باسواد شود دیگر او باز نسل باسواد را تربیه می کنن و باز وقت است که اهداف دشمن به او شکل بزدلانش عملی نخواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت طالبان، اکنون ترس و هراس میان پرنده فروشان ایجاد شده که مبادا این گروه بر نگهداری پرنده ها ممنوعیت وضع کنند. اکنون هیچ نشانه واضحی وجود ندارد که طالبان دست به وضع ممنوعیت بر نگهداری پرندگان بزنند، اما در دوره نخست حاکمیتشان در دهه 1990 جنگ پرندگان را که بیشتر به مرغ جنگی و کوک جنگی معروف است منع کرده بودند. ما روی زمانی برگردان این گزارش را تقدیم شما می کنم. نگهداری، فروش و در برخی مواقع جنگ انداختن پرندگان مختلف از سرگرمی های پررنگ جامعه مختلف افغانستان بوده است. فریدالله عمری 70 ساله نگهداری پرندگان و فروش آن را از پدرانش آموخته و مثل بسیاری افغانهای دیگر از چندین نسل شوق خانواده عمری بوده است. فریدالله که بیش از 100 کبوتر در خانه نگهداری می کند می گوید که وقتی 15 ساله بود برای نخستین بار برای خرید پرندگان آمد و از همان زمان خریداری همیشگی بازار پرندگان بوده است.
تریاک و این چی داره؟ موتودی داره؟ کفتر نباشه دیوانه می شه. بدون کفتر رو نداره. اگه مستی که کنه اگر آدم وام می شه. درد غم غنیمی مریضی را گم می کند پیشونه.
این مرد 70 ساله میگوید که بسیاری از افراد طالبان نیز شوق نگهداری کبوتر را دارند و اضافه میکند که هیچ کس نمیتواند بر نگهداری کبوتر ممنوعیت وضع کند. هنوز نشانه های واضح به چشم نمی خورد که گویا طالبان تلاش کنند پرنده جنگی و یا نگهداری پرندگان را منع قرار دهند. اما در دهه 90 میلادی زمانی که طالبان در قدرت بودند، این گروه پرنده جنگی را که شامل مرغ جنگی، کوک جنگی و بودنه جنگی می شد منع کرده بودند.
نسبت به سابق می رفتم به پارک ها به میله می رفتم. حال پرندی میام میخرم میرم و خونه خودی از شوق میکنم سر تینو تیر میشه گردش بازار کم شده.
طالبان در دور نخست حاکمیتشان نشرات تلویزیون را منع کرده بودند و تنها سرودهای حماسی را از امواج رادیو اجازه نشر میدادند. آنان همچنان پیش بینی کرده بودند که تمام پرنده ها باید آزاد باشد و دروازه قفس ها باید گشوده شود. با حاکمیت دوباره طالبان و وضع ممنوعیت بر فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی زنان و دختران کافی است تا ترس در مورد وضع ممنوعیت‌های قبلی دوباره در دلها زنده شود. اما سنت نگهداری پرندگان برای بسیاری از افغان‌ها تاریخ دیرینه دارد و یادآور علاقه پادشاهان و فرمانروایان برای نمایش موجودات بالدار در قفس‌هایی است که در اطراف باغ‌های دربارشان به چشم می‌خورد. قیمت پرنده ها در بازار پرنده فروشی شهر هرات که تنها روزهای جمعه باز می باشد متفاوت است. مسعود که از فروش پرندگان امرار معاش می کند می گوید که زندگی بدون پرندگان غیر قابل تصور می باشد.
تلویزی یاد کنه دیوانه می شه. همین ساعت مطیره رنج ما گرانه ای واسه ساعت مطیر میشه. شما میبینید میشه در خدا واسه میبینید بعض روزا یک غذا بعض روزا پنج سر کفته ویزی دکون میشه سودا میشه فایده میکنه همین چیز چاره بخونه سونه میبرم بخونه میبرم من این واسه
الحمدلله خوب و خوب بازار خوب مردم شوق علاقه بیشتر پیدا کردن مردم رجوع به مینا کرده اونا دمی ساعت تیریه وقت زندگی نه.
اکثر پرندگان که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند اصالتاً از افغانستان هستند که از طبیعت صید شده یا هم در طبیعت آزاد بزرگ شده است. اما برخی از پرندگان هم هستند که از کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان و تاجیکستان به افغانستان آورده می شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شمار از باشندگان کابل میگویند که برخی از خانواده ها از مناطق دیگر به کابل می آیند و فرزندان خردسال آنها در معرض خطر پولیو یا بیماری های دیگر قرار دارند. اما مسئولین میگویند که خانواده ها و کودکانی را که از یک ولایت به ولایت دیگر می روند در مسیر را واکسین می کنند. لیما امرخیل در مورد گزارش می دهد.
شهروندان کابل میگویند که با فرا رسیدن هوای سرد خانواده های زیادی از ولایت همجوار وارد کابل می شوند و ترس از انتقال ویروس پولیو در میان فرزندان برخی خانواده ها وجود دارد. آنها میگویند که مسئولان مربوطه باید کودکان خردسال خانواده هایی که آنها را با کابل میبرند به طور مداوم واکسین کنند تا سطح خطر کاهش یابد. رشاد یک تن از باشنده کابل به صدای امریکا گفت نگران آینده فرزندان خود است. بنابراین باید خانواده هایی که از ولایت با کابل میآیند مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
قسمی که در مقابل تحصیل فرزندان ما مسئولیت داریم، ما قسم در مقابل سلامتیشان نیز مسئولیت داریم. به می خاطر می خواهیم فرزندان ما در مقابل بیماری ها در امان باشد، به خاطر که پولیو علاج ندارد و با سرچدن هوا در کابل خانواده های زیادی از ولایت می آیند.
عبدالله یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که هر سال خانواده های از مناطق همجوار و دور افتاده به کابل میآیند که از خدمات صحی محروم بودند.
وقتی که هوا در کابل یا دیگر ولایت ها خنک میشه، باز بسیاری از مردم های کوچی در جمع و زیادتر این مردم ها از خدمات صحی محروم میباشند، با وادس رسی نداره و دهی خطرشان به پولیو زیادتر می باشند. به می خاطر است که زیادتر طفلای از یا به ویروس مبتلا هستند و به می خاطر ما می ترسیم که خدای نخواسته این ویروس به فرزندان ما منتقل نشه. باید به اینا زیاد توجه داشته باشیم.
با این حال مرکز محو پولیو در کابل میگوید که اینها با ولایتی که در آن واقعیت پولیو و یا هم احتمال واقعیت پولیو بیشتر باشد، به طور مسلسل تیم‌های واکسیناتوران را در دروازه‌های شهر جابجا کرده تا به این ترتیب جلو گسترش پولیو گرفته شود. دکتر نیکولی شامومن، مسئول مرکز محو پولیو در افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
آن ولایتی که خطر بیماری پولیو در آن کم است، ما در هر کمپاین کودکان را در آنجا واکسین میکنیم و امکان انتقال ویروس پولیو به کابل نیز کم است. اما آن ولایتی که خطر بیماری در آنها زیاد است یا موارد مثبت دارد، مانند کندوز و پکتیکا، زمانی که مردم این مناطق به جای دیگر میروند، ما در هر چک پوینت تیم‌های ویژه پی تی تی داریم که به اطفالشان واکسین تطبیق میکنند.
کمپاین مبارزه با واکسین پولیو از دوشنبه گذشته در سطح کشور آغاز شد که بر اساس اطلاعات مسئولین 9.9 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین پولیو واکسین شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، تنش‌ها بین ترکیه و یونان در مورد جزیره تقسیم شده قبرس ظاهراً در حال افزایش است. انقره گفته است که در واکنش به رفع تحریم‌های تسلیحاتی واشنگتن بر بخش یونانی قبرس، ترکیه حضور نظامی‌اش را در این جزیره افزایش داده است. وزیر خارجه ترکیه همچنان آمریکا را به جانبداری از یونان متهم کرده است. برگردان گزارش دورن جونز، خبرنگار صدای آمریکا، را از مؤمن واحدی مشنوید.
مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه از ایالات متحده به خاطر موقف آمریکا در برابر یونان انتقاد کرد و گفت که این کشور بازیچه دست آتن در منازعه قبرس شده است.
یعنی لوبیلری
آنان که با یونانی ها فقط به خاطر خوشنود ساختن یونان ایستاده شدند، از ما توقع دوستی نداشته باشند. به خاطر که ترکیه به این نوع اقدامات سر خم نخواهد کرد، ترکیه اقدامات لازم را در قبرس اتخاذ خواهد کرد.
در اوایل این هفته آقای چاوش اوغلو اعلام کرد که ترکیه حضور نظامیش در جزیره قبرس را پس از رفع محدودیت فروش اسلحه بالای بخش یونانی قبرس توسط واشنگتن افزایش خواهد داد. جزیره قبرس که در بحیره مدیترانه واقع است، از سال 1974 بدین سو بین ترکیه و یونان تقسیم شده است. بخش یونانی آن به حیث یک دولت مستقل به رسمیت شناخته می شود. واشنگتن در حالی به این اقدام متوسل می شود که کنت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در قبال تنش در حال افزایش بین ترکیه و یونان روی جزایر یونانی در دریای اژه از موقف آتن اعلام حمایت کرد.
حاکمیت یونان روی این جزایر قابل پرسش نیست، ولی ما از کشورها به خصوص متحدین خود می خواهیم تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک دیگر را احترام کرده و از اقداماتی که تنش‌ها را زیاد می کنند اجتناب کنند.
انقره نظامی سازی برخی از جزایر یونانی در نزدیکی مرز ترکیه را محکوم کرده و ادعا می کند که توافق بین المللی را نقض می کند. آتن اصرار می‌ورزد که فقط قلمروش را در برابر تهدیدهایی که از ترکیه ناشی می‌شود محافظت می‌کند. سنگیز اکتار، استاد علوم سیاسی در پوهنتون آتن، می‌گوید حکومت یونان روی حمایت واشنگتن حساب کرده و در وضعیت نیست که در برابر آنچه را که قلدری ترکیه می‌داند انعطاف نشان دهد.
بینش عمومی در یونان این است که کشورهای کوچک نباید دست کم گرفته شوند. ما مثال زنده از اوکراین و روسیه را داریم. منظورم این است که بله، یونانی ها آماده هستند.
تنش بین ترکیه و یونان چیزی نو نیست. دو کشور در سال 1996 روی یک جزیره کوچک عاری از سکنه به جنگ نزدیک شده بودند، ولی دخالت آمریکا مانی این جنگ شد. ولی اینکه ترکیه میگوید یونان از سلاحایی که آمریکا برایش فراهم کرده به نظامی سازی جزایر میپردازد، کارشناسان میگویند موقف واشنگتن من حیث میانجی مورد پرسش قرار میگیرد. اصلی آیدن تاباس، کارشناس اینستیتوت بروکینگز در واشنگتن دی سی، میگوید او نگران است که دو کشور این بار نیز به سوی جنگ نزدیکتر میشوند.
I think this is significant and potentially very dangerous.
من فکر میکنم این یک انکشاف خیلی مهم و احتمالاً بسیار خطرناک میباشد. هر دو کشور به طور واضح از یکدیگر احساس تهدید میکنند. ما با تنش‌های اتفاقی در روابط میان این دو کشور آشنا هستیم و فکر میکنم که وضعیت جهان اکنون خیلی نامعلوم، پر آشوب و برای یک رویاروی نظامی میان ترکیه و یونان مساعد میباشد.
برای فعل نه ماتن و نه منقره برای عقب نشینی از موقفهایشان آماده هستند. وزیر خارجه ترکیه به روز جمعه گفت ترکیه آماده است که تنش‌ها را از مجراهای دیپلماتیک حل کند، ولی هشدار داد که در صورت ناکامی دیپلماسی و تهدید منافع ترکیه از استعمال قوت نظامی دریغ نخواهد کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.